الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض شد که عنوان بحث ما در این بود که اتیان مأمورون به نسبت به امر خودش مجزی است. گفته شد به این که در مسئله شخصی که نماز خود را فرادا خوانده است بعد مواجه میشه با جماعت، میتونه مثلا اون جماعت بخونه و این جایگزین نماز فرادا به حساب بیاد. روایت در این مسئله روایاتی وارد شده. بزرگانی مثل شیخ در تهذیب گفته بودند این روایت ازش استفاده نمیشه، امتثال بعد الامتثال اینطور معنا کرده بود که از این روایت برداشت میشه که این آقا که نماز میخوند، نماز فرادا، تا دید جماعت تشکیل شد عدول کرد از فرادا به جماعت. عدولش هم اینطور بود که او رو فریضه بود، عدول کرد به نافله، نافله را زود تمام کرد. توجه کردین؟ یا گفتم شادم رها کنه بعد بیاد به جماعت شرکت کنه. و اون مأمور به رو که داره میاره همین جماعته، این امتثال بعد الامتثال نیست. فرمایش شیخ در تهذیب تمام نیست. چرا؟ چون که شما در ادبیات خوندین که سمه لتراخی و عبارت سیه هشام این طوری است که یجعلها فریضتن انشاء از این سخن معلوم میشه که فریضه رو فرادا خونده، فرادا رو فرادا خونده شده، بعد حالا این جماعت رو اگر میخواد این رو فریضه قرار بده. ضمنی که در اینجا داره که ثم یجد جماعتا، ثم معناش اینه که این نماز خونده سپس یجد و جماعتن، جماعت رو مشاهده کرد. این معناش این نیست که در حالی که داشت نماز میخوان جماعت تشکیل شد. و در این حال این مطلب در مورد فرادا و فریضه بعضی آمدن یک توجیهی کردن. توجیه اونا رو بشنوید. گفتن عدول از فریضه به نافله نماز اولش رو که فرادا میخوان بیاد به سراغ نافله و او رو نافله قرار بده و فریضهش همون جماعت باشه. مشکلش اینه که اگر عدول رو شما درست کردین اون امتثال بعد الامتثال نیست. درسته؟ اگر عدول رو پذیرفتیم امتثال بعد الامتثال نیست. اما چیزی که هست این فرد بعد از آنی که مثلا نماز فرادا را حالا عدول کرد، مجبور به این است که در جماعت شرکت کنه یا میتونه شرکت کنه میتونه شرکت نکنه. این که مجبور نیست به شرکت در جماعت، اگر خواست شرکت کنه ازش چی فهمیده میشه؟ ازش فهمیده میشه که لزوماً جایگزین صلات فرادا صلات جماعت نیست. میتونه باز حالا اون که عدول کرد میتونه این نماز دومی که مخاند باز فرادا باشد. تو عدول کردی از فریضه به نافله، پس نافله فریضه رو نخوندی، حالا وظیفت اینه فریضه بخونی. برگشتی به اول خط، حالا که میخوای فریضه بخونی، میخوای در جماعت شرکت کن، میخوای فرادا بخون. و توجه دارید برای عدولش از فریضه به نافله مجوزش چی بود؟ مجوزش این بود که ایشون قصد داشت در جماعت شرکت کنه. به این نیت و به این قصد عدول از فریضه به نافله اتفاق افتاد، بعد براش بدا حاصل شد. بعد متوجه شد که امام جماعت است که به او اقتدا نمکنه. رسید؟ پس میبینید که این شرکت در جماعت جب درش نیست و اختیار به دست آقای مکلف است. نتیجتاً حرفی که گفته میشه در اینجا همین جمله یجعل و حل فریض انشا یه معنی دیگه هم میشه برسته کرد. نماز اول خان، ما میخوام بگیم نماز اول رو خان که فراده ها کفایت میکنه، اما اینکه گفت یجعل و حل فریض انشا یعنی چی؟ میگه یجعل ها فریضتن، این شخص نماز قضا به گردنش میتونه باشه. فراداتی که خوندی اون جای همون به اصطلاح مأمورون به واقعیت همو بود، وظیفت همون بود، الان هم میخوای نماز جماعت شرکت کنی، این رو نیت قضا کن. درست شد؟ این رو به نیت قضا بیا، این رو میشه فریضه حساب کرد. یا اینکه در جماعت شرکت میکنه این رو نماز عصر قرار بده. هر کدوم از این دوتا باشه با این سازگار است که یجعل و ها فریضتن. رسول اگر این رو به عنوان قضا حساب کنه فریضه نیست؟ نه، خب میگه که اگر میخواد قرار دهد او را فریضه یعنی چی؟ یعنی مثلا با این احتمال سازگاره، حالا ظهور قویه نداره اما محتمله، این رو فریضه قرار بده. چون که قبلش هم گفت که این اصلا مستحب بست که ثانیاً نماز را بخواند، به جماعت مستحب بست بخواند، میتونی او رو مستحب حساب نکنی و فریضه حساب کنی. فریضه حساب کردنش به این دو مدل میتونه باشه. یه مدلش همینه که این رو قضای نماز عصر قرار دهد، یه قضای نماز گذشتش قرار دهد، مدل دیگرش اینه که این رو نماز عصر قرار دهد، یه احتمال هم این است که این هم باز نماز ظهری باشد که خوانده است. و وقتی احتمالات در این جمله هست، شما از کجا همین وسطی رو گرفتی؟ مثلا گفتی یجعلها فریضتن، یعنی یجعلها فریضت از ظهر، ظهری که خوانده است، ظهور دری نداره. شما مطلبی داری؟ ببینید برای این مطلب که این به اصطلاح نماز دوم را، نماز جماعت را، این رو قضا قرار بده، شاهد هم داریم. از خود روایات شاهد داریم که همین معنا ازش فهمیده میشه. روایت اسحاق ابن عمار قال قلت لعبی عبدالله تقام الصلا وقد صلیت. عرض میکند که نماز به جماعت اقامه میشه، درست شد؟ و منم قبلا نماز خوندم. حضرت فرمود سل وجعلها لما فات، نماز رو بخون و این نماز رو قرار بده نسبت به آنچه که فوت شده است. روایت در وسائل شیعه جلد 5 صفحه 457 ابواب صلات الجماعه باب 55 حدیث 1. پس شما راحت میتونید این که گفت قرار بدهد صلات جماعت را فریضه، این رو بزنید به قضا. الا اینکه باز ممکنه کسی اشکال کند بگه آقا غیر از این روایت که بحثش رو داشتیم روایت دیگری هم هست که از این روایت دیگر چه استفاده میشه؟ تبدیل امتثال، امتثال بعد الامتثال. روایت دیگر کدام است؟ روایت دیگر که ظاهر در این است که امتثال بعد الامتثال جایز است، روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. آدرس این روایت همین مسائل شیعه جلد 5 صفحه 457 اون حدیث 1 بودی حدیث 10. روایت شما راجعه کنید. بعد در این روایت داره که این شخصی که فرادا خان سپس جماعت خان، خداوند اختیار می کند حب هما الی، هر کدوم محبوب تر است نزد او خداوند همون را اختیار می کند. و معنای این است که معنای این سخن که خداوند اختیار می کند احب از این دو را به سوی خود، این هر کدام میتونه بدل از دیگری باشه و به تعبیری این نماز جماعت میتونه بدل از اون امتثال اول محسوب بشه. درست شد؟ با قصد چی؟ خب یعنی عمد داره دیگه. ها هم فرادا خوان هم جماعت خوان، بعد در روایت چی داره؟ خداوند اختیار میکند احب اون دو را، هر کدوم محبوب تر است نزد او. حالا به ظاهر مثلا جماعت محبوب تره، این جماعت رو خداوند اختیار میکنه. اختیار کردن جماعت معناش این نیست که این جماعت به دل از فرادا شد. بخواهد روش فکر کنید؟
نه من نهدونسته به تعییل
خب
در باقت با اون اطلاع اجدا هم
بله در ارتباط با این روایت اخیر بحثیست بین آقایون. در سند روایت سهل ابن زیاده جمعی، همین روایت آخری که گفتیم یختار الله احبهما الی، در این روایت گفتن سهل ابن زیاد واقع شده است. و بعضی سهل ابن زیاد رو به عنوان فرد مورد ثقه قبول نکرده. اگه اینو گفتیم روایت میشه و چی آقا؟ ضعیف. اما طور که گفته شده در اینجا یه حرف زدن. و اگر کسی گفت عمد در سهل ابن زیاد سهل است، سخنی میگیریم سهل هم به خاطر این که باز از شود وجوهی رو برای توثیق سهل ابن زیاد آوردن و این خبر رو ما قبول میکنیم. درست شد؟ اگر کسی این روایت رو پذیرفت به تعبیری این یه جورایی تخصیص باشد نسبت به اون حرفی که زدیم امتثال بعد الامتثال جایز نیست، الا این که تخصیص هم تمام نیست. دقت فرمودین؟ تخصیص هم تمام نیست، چون که امتثال بعد الامتثال لا یجوز این مطلب عقلی است. مطلب عقلی رو که نمیشه با این تخصیص زد، لذا به اینجا که برسه این روایت رو بالاخره یه جور باید توجیه کرد. اگر پذیرفتیم صدور آن را به لحاظ دلالت یه جوری باید به اصطلاح معنا بشه که با اون مطلب عقلی تصادم نداشته باشه. صلی الله علی محمد و آله.